بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خوش اومدید. شب شب قدر است و قدرشو باید دونست. شب 21 ماه مبارک رمضان و لحظاتی بسیار حساس و سرنوشت ساز. از اول ماه مبارک فکر کردیم در این شب خدمت چه شخصیتی باشیم، چه دوستی از دوستان خدا باشیم. امشب قسمت هستش که خدمت حضرت آیت الله قائم مقامی باشیم. حاجا خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم
و رحمت الله. علیکم سلام. خیلی حاجا خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. به چند دلیل. یکی لحظات منور و شب خاص و بحث سرنوشت سازی برای انسان و جامعه و زمین و بحثایی که بیش از 30 ساله که ما خدمت شما تلمس کردیم. قبل از اینکه ادامه بدم خواهش میکنم مقدمه ای بر بحث رو امشب شما شروع بفرمایید و بعد شروع میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من عرض تسلیت دارم شهادت وجود مقدس امیرالمؤمنین مولا الموحدین علی علیه السلام رو به محضر مقدس حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به امت اسلامی و به جمیع انسانهای طالب حقیقت، عدالت و آزادی تسلیت میگوییم. شهادت امیرالمؤمنین رو امیدواریم انشاءالله در این شب که شب قدر است خداوند به باطن نورانی حضرت علی علیه السلام توفیق دهد به همه اهل ایمان و دین و ولایت که عالی ترین بخرها و فیوزات خداوند رو از مجرای مقدس امیرالمؤمنین شامل حال خودشون بکنن و انشاءالله توفیق این که مقدرات خیری برای امت اسلام خداوند مقدر بفرماید توفیقش فراهم بشود انشاءالله.
حاجا یک سفریه این 33 سال، یه سیر سفری واقعا بود که خداوند مهیا کرد. با امام راحل شروع شد و این بیداری که از ایران شروع شد و اینا تعارف نیست، این بیداری است که به دنیا منتشر شده. امروز همه جهان این رو گرفتن، الان جهان اسلام، بعد غرب الان منتظر تحوله و یک فرصتی بود که خداوند برای همه ما مهیا کرد. هر کدوم از ما یک جایی بودیم برای خودمون و با این بیداری و نقطه عطفم ولی خدا بود، یعنی در وجود آمدن یک ولی و همه اهلش رو جذب میکرد. منم لازم نبود آدم متدین باشه در ابتدا. وقتی که امام صحنه آمدن و احیای واقعا اسلام آغاز شد، وسط سفریه که هر روزش یه ورقی است و چقدر ما بیدار باشیم و استفاده بکنیم تا رسیم به اینجا امروز که صحبت میکنیم و از شبت که هممونم سائلیم، در واقع هممون سائل هستیم از استاد عظیم خداوند متعال، از لطف او و در این شب عزیز که خداوند اون رو قدر قرار داده و شب شهادت حضرت علی علیه السلام هستش. برصورت یک سفری بود یا ادامه دارم هست یا یک تولدی بود و ادامه دار هستش. این یکی از بحثایی که مختصری در موردش قبلن صحبت کردیم اینه که چرا طی این قرون اعصار این گذشته انسان انقدر بی توفیق بود در نشناختن ولی، در اینکه نتونست، حتی در زمان پیامبران بی توفیق بود. هر دفعه پیامبر اولو العزمی پیامی داد، بلافاصله تحریف شد. بعضی به بدترین نحو تحریف شد. مولا حضرت مسیح به بدترین نحو تحریف شد و واقعا شرک وارد چیز شد و مقدمات دین اسلام اصلا. و بعد در زمان در واقع ظهور خود حقیقت و وجود مقدس خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این مسیر، باز هم بعد از رحلت پیامبر این بی توفیقی ماست، این که نشناختن، قد ندونستن، تا به امروز که یک فرصت پیش آمده. امروز واقعا در جهان یک فرصت خاصی پیش اومده که باید قدرش دونست. این مردمم آغازگر این قدر شناسی بودن و ولی شناسی بودن. میخوام سوالم بر اساس صحبتی که با هم داشتیم که چرا انسان اینقدر بی توفیق بود در این بحث نشناختن ولی؟
بله مقدمه کامل و جامعی فرمودید خود شما، همه مطالب در همین سخنان شماست. هر شبت که من ها برای که وارد این بحث بشم اگر موافق باشید، بحث رو با یک جمله‌ای که ما خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زیارت‌های آن وجود مبارک عرض می‌کنیم بحثمو شروع کنم. ما در زیارت پیغمبر اکرم جمله‌ای داریم به این مضمون که عرض می‌کنیم که یا رسول الله، شما خاتم دوران گذشته هستید، الخاتم لما سبق، ختم کردید ما سبق عالم رو، گذشته عالم رو، والفاتح لمستقبل، و شما فاتح و گشاینده آینده اید. یعنی گذشته رو ختم کردید و گشاینده دوران آینده بشر هستید. در رابطه با این جمله وقتی انسان تأمل میکنه جا داره که مدار توقف و درنگ داشته باشه، سریع ازش رد نشه. جا داره که ببینیم ما سبق عالم، گذشته عالم چی بوده و مستقبل جهان، یعنی آینده مستقبل جهان چگونه خواهد بود. جا دارد که در مورد ویژگی های اساسی انسان گذشته و انسان آینده صحبت بکنیم، به ویژه در بحث موضوع ولایت، به خصوص الان محور بحثمون اینه. ببینید به اعتقاد بنده اصلی ترین ویژگی ما سبق عالم که پیامبر اکرم این دوران رو ختم می فرمایند دو چیزه. یک چیز مسئله نزول پی در پی وحی های آسمانی است، ارسال انبیاء پشت سر هم، هزاران پیامبر بین حضرت آدم تا خاتم میاد به این عالم، حضور اولیاء خداوند، چون اینجا اولیاء که میگیم همون اول در درجه اول خود انبیاء اولیاء هستن دیگه، میدونیم نبی خودش ولیه، انبیاء دارن به این صحنه جهان میان، اولیاء دارن به این جهان میان، وحی داره به این عالم میرسه. و بعد در همین حال ما میبینیم که بشریت، یعنی انسانی که مخاطب این وحیه به این اولیاست، با کمال تأسف باید بگیم، با اندوه باید بگیم، با تأثیر باید بگیم، تعامل شایسته‌ای ندارد، برخورد شایسته‌ای نمی کنه. نمی خواهیم بگیم اصلا تحت تأثیر وحی و رسالت و انبیاء قرار نمی گیره، نمی خواهیم بگیم اصلا بهره‌ای نمی بره، می خواهیم بگیم آنچنان که شایسته است برخورد نمی کنه، کأنه او که پیام اصلی رو نمی گیره. وقتی که وحی میاد، وقتی انبیاء میان، خب پیامی مطرح میشه، دعوتی صورت میپذیره، درست؟ این پیام روحی داره. شما میبینید که به اصطلاح همه چیز گرفته میشه جز همین پیام، جز همین روح این دعوت. توجه کنید به همین علت شما میبینید که مثلا انسان ها در برخورد با دین، در برخورد با انبیا، همه قسمت های دین رو حاضرن قبول بکنن، فروع دین رو، حتی اصول دین هم به تعبیری میپذیرن، احکام رو قبول میکنن، ولی نسبت به یک حکم که اون ما حکم اصلی میدونیم و بقیه احکام رو فروع اون حکم میدانیم، انسان غفلت میکنه، غافله، متوجه نیست. همه چیز حاضره بگیره، نماز رو میگیره، روزه رو میگیره، نمیدونم حجش هم میره، این کار رو انجام میده، ولی آقا همه اینا به جای خودش رو چشم ما، ولی همه اینا اومده بود برای یه چیزی، اومده بود که تو رو بسازه، اومده بود که انسان رو انسان بکنه، به تعبیر دیگر انسان رو ولی خدا بکنه، انسان رو مقرب پروردگار بکنه. این ولایت که میگیم یعنی قرب به خداوند، یعنی انسان به جایی برسد که خدای تبارک و تعالی متولی وجود او باشه. و این متولی وجود بودن هم نبینی معناست که شما منفعلید و فقط خدا در شما تولیت میکنه. در همینجا من یک جمله بگم در مورد وجود مقدس امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام در این شب شهادت امیر المؤمنین عرشبت که این همین سخن ماز از پیغمبر اکرمه که دمون از علی میفهمد به این که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. پیغمبر میفهمد به این که علی با حق است و حق هم با علی است. حق دوران دارد آنجا که علی دوران دارد، یعنی حق دار مدار علی است، همونطور که علی علیه السلام یعنی انسان ولی. چون میدونی اینجا علی که میگیم یعنی ولی و امیر المومنین مسئله اعلای ولایته. خب علی با حق است، علی با حق است یعنی که علی علیه السلام می نگرد که خداوند چه می خواهد تا بخواهد آنچه رو که خدا می خواهد، یعنی ولایت اینه دیگه. چون نگاه میکنید میبینید خدا چی می خواهد تا شما بخواهد اونچه که خدا می خواهد رو. بعد جالب اینجاست که میفرماید به این که والحق مع علی یدور حیث ما دار، حق هم با علی است، یعنی حق خدای تبارک و تعالی هم می نگرد که علی چه میخواهد تا بخواهد آنجا رو که علی میخواهد. یعنی چه میرسه، به کجا میرسه انسان؟ این تبعیت، این عبادت، این تسلیم کار رو به اینجا میرسونه که خدا هم با شما همراه میشه. خدا نگاه میکنه که شما چی میگید، چه فکر میکنید، چی میخواید؟ این ولایته. برحال میفهمد به این که این دوران ما سبق این گونه است که شما وحی ها رو میبینید، انبیا رو میبینید، اولیا رو میبینید یکی پس از دیگری، در رأسشون هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرمونی اهل بیت علیه السلام، قله انبیا و ولایت هست. و در همین حال میبینیم که آدمیان تعامل خوبی ندارن با اولیا، که انما که متوجه نیستن، دستور اصلی رو فراموش میکنن، غفلت میکنن اون فرمان اصلی رو که شناخت انسان کامله، شناخت خلیفه خدا، شناخت ولی خداونده و اتصال با ولیه و حاکم کردن ولی در وجود خود شخصه، اینو غفلت میکنه. میگه آقا من بله نمازشو میخونم، روزرم میگیرم، حج من میرم، زکاتم من میدم، اون نبود نبود، اون نبود نبود. همین میشود، همین میشه که شما میبینید در صحنه جهان که چگونه اولیا در قربت قرار میگیرند، انبیا در قربت، انبیا بودند و قریب بودند. این اجمالا ویژگی دنیا گذشته است، ما سبق عالمه، که دو پایه داره. یک پایه حضور وحی، این نزول وحی های پی در پی و ارسال انبیاء پی در پی تا برسه پیغمبر اکرم آخرین پیغمبر. از یه طرف، از یه طرف در اون بعد قابلی یک بیلیاقتی، یک غفلت، یک ساده انگاری جاهلانه، یک بی توفیقی، بی سعادتی، که البته اینم عرض میکنم برای شما، نه که فکر کنیم مثلا بلد این که بچه بودن عقل داشتن ولی از عقلشون استفاده نکردن، چون ما معتقدیم این حقیقت را فقط و فقط عقل است که درک میکند، یعنی حقیقت دین رو و حقیقت وحی و ولایت رو عقل که درک میکنه و عقلی که خود شما دخالت دارید درش، سهیم مید،
تلاش میکنه،
تلاش باید بکنید تا فعلیت بدید، یعنی خداوند مایه رو در شما قرار داده
باید زحمت بکشید،
زحمت بکشید فعلیت بدید. این یک بخش که ما سبق عالم و مستقبل جهان، یعنی آینده جهان که در پیش رو داریم، ان شاء الله بعداً در قسمت بعدی ما بیشتر رو صحبت کنیم، اجمالاً این گونه خواهد بود که اونم دو ویژگی داره. اون دو ویژگیش به این صورته که برعکس دوران گذشته دیگه وحی نازل نمیشه، دیگه نبی نمیاد، دیگه ولی جدیدی نمیاد، اولیا همون اولیایی بودن که بودن، درسته؟ ولی از این طرف انسان قابلیت پیدا میکنه، انسان لیاقت پیدا میکنه، انسان بیدار میشه. این بحث بیداری که اشاره دارید، بیداری یعنی این، بیدار میشه نسبت به اصل حقیقت، بیدار میشه نسبت به شنیدن پیام خداوند که منظور از این چی بود، منظور از وحی چی بود، منظور از نماز چیه. بیدار میشه انسان، متوجه میشه و به تعبیر دیگر از کنم وارد عالمی میشود که ما میگیم عالم قدردانی نسبت به حقیقت الحقایق، حقیقت الحقایق که حقیقت خداونده که تجلیه در انسان کامل میکنه. قدرشو خواهد تونست انسان، اونم انسان نه در حد 4 نفر 5 نفر 10 نفر و یه عده یا نمیدونم یه طایفه و یه گروه، این حرفا نه، بشریت. قدرشو خواهد تونست، بیدار میشه، میفهمه، روی کرد میکنه. و همین را که بعد فهمیدن که حالا که فهمیدی دیگه نیازی نیست که دوباره وحی جدیدی بیاد، این وحیی که با پیغمبر آمده اونقدر عظمت داره، اونقدر بتون داره، اونقدر اسرار داره که تا ابدیت اگه سیر بکنی باز برات مطلب داره، نگران نباشی. اجمالا
این واقعا این جذبه‌ای که در پس فهم و شناخت ولی هستش که واقعا یعنی درک من اینه که در طول تاریخ در این مقطع اتفاق افتاده که یک جماعت عظیمی از انسان‌ها میلیونی و با یک در یک زمانی که وسایل ارتباط جمعی به این صورت خود انقلاب که واقع شد، یک کمک و مدد این بود که امام وقتی که در پاریس بودن این همه وسیله ارتباط بود، یعنی بالاخره تلویزیون در جهان بود و اخبار وصل می‌شد همه یا نوار صوتی پخش میشد، مثلا در واقع پیام ولی خدا زود شنیده میشد، روح میگرفت انسان، به هیجان میومد، شور میگرفتش. این شور یک وحدت شور بود دیگه، انقلاب اسلامی آغاز یک وحدت شوری بود که دشمنان فکر کردن که مقطعیه، رقبا نگران بودن، چون کفار یهود نگران بودن که این چیه و جریان چیه، که زیاد نگذشت که امام آخر ماه مبارک اعلام کردن که آخرین جمعه روز قدس، یک شمارش معکوسی میخوره برای اون رژیم جعلی. و این شور جمعی که همه با هم ولی شناخت و به حق خداوند کسی رو در این زمان به ظهور، یعنی به امام بودن ولی وقتی ما همه دیدیم سال 57 بود 58 بود، و بعد از اون این شور جمعی میلیونی و در واقع و توسعه این شور که امروز دامنش هر روز وسیع‌تر میشه و نگرانی برای دشمن که عرض کنم که نگران هست. و ما تو همین شب ها بحثای برومرزی داشتیم، امشب رو اولا باید قدردانی بکنیم از امشب و فرصت. من داشتم پیش خودم فکر میکردم شب 19 صبح روز 19 نگاه میکردم به تهران که گفتم که یه نگاهی از دور که نگاه میکردم کل این کشور تا صبح چقدر مردم دعا کردن، اثر وضعی داره، یعنی اشک ریختن، منقلب شدن، استغفار کردن، اثر وضعی داره،
اثر وضعی داره.
اینجوری نیست که یعنی یک عده. و بعد یک اول عرض کردم یک فرصت نابی پیش آمده
همینطوره.
ما این که در مورد وقتی شما میفهمید با بی توفیقی بشر طی این سالها و در میان پیامبران
طی هزارها قرون اعصار
و بعد این اتفاقی که افتاده امروز و فرصتی که پیش آمده برای شورانگیزی یا برای شلوغ کردن با بی در واقع ایستادن، فریاد زدن و شوق نشون دادن از این که، وگرنه اینا همش اگه قرار باشه که دین انسان رو به وجه نیاره، به شوق نیاره، بل به رحمت داره که دیگه فایده ای نداره، اصلش این مطلب هستش. پس این مطلب واقعا یه قدردانی باید کرد از این فرصتی که پیش اومده، علی‌رغم مسائل حاشیه‌ای و عارضه‌ای که تو حکومت داری هست. بخاطر کشور ایران یک حکومتی تشکیل داده و این هم از اونم که بی توفیقی بعضی داخل و خارج و اینا، این هم علی‌رغم این اون اصل موتورش خیلی عجیب و غریبه.
خب خیلی خوب، الحمدلله، آفرین بر شما که به سبب بلافاصله میاد رو مستاق ما رو مفاهیم صحبت میکنیم، عرشانت که اینها به شما الحمدلله میاد رو مستاق درست هم میاد. چرا؟ برای که عالی ترین مستاق نمونه اگزمپل همینی که الان وجود داره دیگه، مستاق نمونه اگزمپل دیگه، عرشانت که اینه و از طریق مستاق میشه فهمید مطلب رو. این واقعا اگر ما در مورد این مفاهیم بخواییم صحبت بکنیم، وقتی خوب میتونیم بفهمیم که این مصداق رو بهش توجه کنیم، این نمونه رو، این مثل رو ببینیم. مثلش هم داره که شما میگید دقیقا همینه که در عصر ما واقع شده و ما خوشحالیم، سرفرازیم که در زمانی زندگی میکنیم که این اتفاق افتاده. این اتفاق چیه؟ ببینید آقای دارالدوده، این اتفاق دقیقا به همین برمیگرده که قرار است به این که بشر جبران بکنه خطای خودش رو، غفلت خودش رو، بی‌توجهی خودش رو قرار جبران بکنه. به تعبیر قشنگی مرحوم شهید آبینی یادتون میاد که میگفت بشر داره توبه میکنه،
توبه جمعی، توبه
جمعی، داره جمع دارن برمیگردن. به معنی سخن اینه که میدونید انبیا دارن از قربت خارج میشن، اولیا دارن از قربت خارج میشن. و بعد میدونید این سخن یعنی چی؟ آقای طالب‌زاده، یعنی انسان داره از قربت خارج میشه، چون ولی مسئله اعلای انسانه، یعنی بشریت داره از قربت، یعنی وقت دیگه در اعثار گذشته انسان هم غایبه. این نیست که فقط و فقط حقیقت دین غایبه، انسان هم غایبه، انسانیت غایبه. با کمال تأسف البته باید بگیم اندوه، متأسفیم. ما می‌دونید شرمنده ایم از این که ببینیم وقتی که زمان میرسه به دوران وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، یعنی ولی الله اعظم، شاه اولیا، حیدر کرار، همان کسی که میگه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت که اندوکین میشد، هر وقت که قصه ها او رو فرا میگرفت، لشکر غم وقتی که به او میرسید صدا میزد حیدر، حیدر بیا. که بعد گفت حیدر از زمین و آسمان هجوم میآورد بر پیغمبر برای برطرف کردن اندوه چهره پیغمبر. خب انسان کامل چرا اینجوری رفتار کردن؟ چرا باید به گونه عمل بکنن که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بفرماید که من دیگه ملول شدم از اینا، اینا هم از من ملول شدند؟ اونم چه کسی داره این سخن رو میگه؟ میدونید بسی داشتیم ما هم دیگه من. اگه خاطر باشه در مورد ولی که عرض میگردم که یکی از ویژگی های ولی این استش که به هیچ وجه در وجودش بنبست نیست. یکی از ویژگی های ولیه، ولی در هیچ مقوله بنبست نداره، بحران نداره، استیصال نداره. ولی یعنی گره گشایی، در فهمی؟ که این حالت در مورد شخص او هست و اگر قرار است از او تسری کنه به دیگری و به غیر برسه، لازمش پیوستن دیگریه. شما وقتی میپیوندید به ولی، همین حالت ولی رو پیدا میکنید. شما در هیچ موضوعی بنبست نخواهید داشت، بحران نخواهید داشت، همه چیز باز میشه، چون ولی یعنی فرج، ولی یعنی گشایش. خب چگونه میشه کار به اینجا برسه که ولی اعظم بفرماید که من ملول، اینا از من ملول شدن، منم از اینا ملول شدم؟ بعد در خواب پیغمبر رو ببینه، پیغمبر فرماید که نفرین کن اینا رو. بعد نفرین تمین باشه که دعا کن که خدا تو رو بگیره از اینها و اینا رو از تو بگیره. چرا اینجوری باید بشه انسان؟ حالا انسانی که داره نماز میخونه، البته انسانی که داره روزه میگیره، حج میره، نمیدونم زکات میده، و نمیفهمه که همه اونها به جای خودش، همه اونها فرعی بود بر این که تو علی ابن ابی طالب رو بشناسی و وصل به او باشی و مطیع او باشی و ولایت او رو بپذیری. این اصل بود، این فراموش کردی، گفتی نماز میخونم، حالا علی هم نبود، نبود، فهمی میشود. حالا من دیشب بود، پرشب بود، دیجه اشاد یک مدعای گوش میکردم، آیت از دفتر قشنگ بود مدعای، بعضی وقتا اصلا همیشه خوبن، الحمدلله برادران مدعای ما، بعضی وقتا حکمت‌های زیبایی بیان میکنن این برادران مدعای ما، خدا حفظشون بکنه ان شاء الله، خادمان اهل بیت. نمیدونم اگر میخواید بولی برید چیزی برید، هر وقت خواستید اشاره کنید. بله، یک مدعی من میشینم به این مضمون که در مورد اون لحظه ضربت خوردن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اون لحظه که اون ملعون ازل و ابد، اون شقی دنیا و آخرت، تصمیم میگیره به این که شمشیر زهراگین رو بر فرق سر امیرالمومنین بکوبد، اون دوزخی ابد. این برادر مدعوموش قشنگی میگفت، میگفتش که حالا این زبان حاله دیگه، یه بود هنری هم داره، میگفتش که در این حال همه عالم میگفت نکن این کار رو، زمین میگفت نزن، آسمان میگفت نزن، فرشتان گفتن نزن، ارباب میگفتن این کار نکن، اینطوری نباید برخورد کرد با ولی. ولی خداونده، اون نقطه توجه خداوند این عالمه، اون لطیف ترین لطیف های عالم وجوده، مظهر لطف خداست. نزن. بعد این برادر اون میگفتش که فقط یه نفر بود که میگفت بزن، و میدونید کی بود؟ حالا حتی ذوقی هنریه، میگفت خود حضرت علی بود علیه السلام. فقط ایشان بود که میگفت بزن نامرد، بزن. از ذوق دیگه از میدونم منظور حدیث نیست. چرا باید امیرالمومنین بگه بزن؟ چرا در حالی که امیرالمومنین میداند که این اتفاق داره میفته باز میرن با تشمیران مسجد؟ بلکه دیگه فصل برای بلکعبه هست دیگه، به خدای کعبه که آزاد شدم راحت شدم. و چرا؟ ببینید این چراش برمیگرده دقیقا به وضع بشر، به انسانی که این حقیقت رو نمیفهمه، قابلیتی که نیست. وگرنه اگر قابلیت وجود داشت، اگر انسان روی کرده به ولی پیدا میکرد، ولی خداوند میاد بفهمد به این که من دیگه ملول شدم، من دیگه باید برم. در تعریف ولایت ما داریم که میفهمد به این که شما وقتی که روی کرد به ولی پیدا میکنید، در هیچ موردی شما نمیبینید که ولی مایوس باشه، ناامید باشه و بگوید که من دیگه موندم، دیگه نمیدونم چیکار کنم. چون نمونه شما چون مصداقی هم شما بس کردید که خیلی هم خوبه که ما باز بیشتر باید وارد بشیم که در چه عصری زندگی میکنیم. شما همین الان اولیایی که در عصر خود ما الحمدلله تعالی خداوند اذن داد که تجلی کنن و امر ولایت رو ظاهر بکنن، امر ولایت اهل بیت، از طریق شاگردان و تابعین رو که امام که الان مقام اعظم رهبری، شما در سیمای مبارک امام و رهبری نگاه بکنید، ذره ای نه خستگی میبینید، نه یأس میبینید، نه ترس میبینید، نه بنبست میبینید که دیگه من نمیتونم چیکار کنم. مگه این ویژگی ولایته؟ وقتی که البته انسان روی کرد داشته باشه و بیدار باشه و لیاقت داشته باشه و استقامت داشته باشه، همین ویژگی در او هم تسری میکنه. حالا ببینید چقدر قشنگ میشه که مثلا فرض کنید که انشاءالله تعالی بشریت در سطح وسیع که ما معتقدیم شروع شده این حالت رو پیدا بکنه، یعنی انسان بگه که من هیچ بحران بنبستی من ندارم، بنبست هم ندارم، نه اینکه به طور خیالی، البته به طور وهمی و خیالی تو اعماق مشکل و گرفتاری و بنبست داری دست پا بزنه بگه من، نه به طور واقعی. ببینید این که شما گفتید دقیقا همینه، عصر ما آغاز چنین جریانیست بی تردید، به ویژه بعد از اینکه دوران به قول ما دوم، ما بهش میگیم دوران دوم، دوران غرب رو میگیم دوران دوم، دوران شرق رو میگیم دوران اول، دوران غرب رو میگیم دوران دوم، البته دوران شرق هم که میگیم نه که اول اول نیست، چون میدونید ما معتقدیم یه دورانی ما قبل شرق بود که دوران امت واحده، دوران توحید، دوران حکمت نبوی، حکومت نبوی، انسان ها استقامت نکردن، بی لیاقتی نشون دادن، غافل شدن، حبوطی پیش اومد، سقوطی پیش اومد. این حبوط دو دوره داشت، یه دوره شرقی و دوره غربی. بعد همینجا من همیشه اینو گفتن دیگه، همینجا ما باید تکرار کنیم دیگه که ما فرقمون با برادران غربی ناقد فلسفه غرب در اینه که اونا دوست دارن که مثلا به دوران شرق برگردن، هایدگری ها اینا، افسوس و اندوه شرق، ما اینطور نیستیم. ما بگیم شرق هم مشکل داشت، همطور که غرب مشکل داره، غرب و شرق حبوط کردن از اون حقیقت ناب الهی، از اون توحید الهی، از اون حکمت و حکومت نبوی. حالا یه دوره سقوط شرقی بود، فلسفه های شرقی، عرفان شرقی، تصوف شرقی، حکومت های سلطنتی، پادشاهی، حکومت های سلطنت جلی. یه دوره هم آمدیم به دوران غرب که در دوران غرب شما ویژگی رو چی میبینید؟ دو تا ویژگی اصلی شما اینجا میبینید، دقیقا معادل دوران همو شرقی. در دوران شرقی شما یک اومانیزم خفی رو شاهد هستید. این اومانیزم من بارها گفتم هایی داره بزنه، کسی خیال نکنه که مال دوره رنسانس به این طرفه، که چندان که قبل از رنسانسی که همه چیز الهی است و الحمدلله خوب و خوب، دیگه از رنسانس به این طرف خراب شد، اینطوری نیست. اومانیزم قبل از دوران غربه، قبل از رنسانسه. سکولاریسم قبل از رنسانس، همه اینا رو شما قبل از غرب اصلا میبینید، ولی به طور خفی مخفی است. نفسانیت هست، منیت هست، اومانیزم نفسانیت و منیت انسان، خود بنیادی انسان، ولی خفیه. توجه کنی این در جهت فکر و فلسفه و معرفت، و بعد در جهت سیاست. شما در دنیای شرق چی رو میبینید؟ در دنیای شرق، دنیای قدیم منظورم، حکومت ها سلطنتی و پادشاهی است. بعد میاد این دوره منتقل میشه به دوران غربی. در دوران غربی همون تجربه ادامه پیدا میکنه با یه جابجایی ظاهری، با اون اینه که اومانیزمش رو ظاهر میکنه، تئوریزش میکنه، علنی میکنه و سلطنت رو مخفی میکنه.
همه اینا هم در عکس العمل به تحریفی در کاتولیسیزم بود و در تحریف شرک،
در دین، تحریفی که در دین واقع شد،
دینی که اون پوسته ظاهرش، اونی که تو قرون وسطا علم بهش عکس العمل نشون میده، اجازه رشد علم نمیده،
و پوسته رو گرفتن، روح رو تحریف کردن. در ضمن همین اومانی آشکار میشه، منیت
عکس العمل نیست به اون خرافات،
البته، ولی سلطنت مخفی میشه، ولی همون ساختار ادامه پیدا میکنه. این تجربه خود اجمالا وقتی به انتهای خودش رسید، که به لطف خدا ما در انتهای همین دوران بودیم الحمدلله، به انتهای خودش رسید، بشر فهمید که راهش نه این است نه آن، که امام فرمود نه شرقی نه غربی. منظور این بود، ولی منظورش اینه، ما وقتی که مدرنیته جدید غرب رو انکار میکنیم و رد میکنیم، منظور اون برگشته به ساختارهای سنتی شرقی قدیم نیست. ما میخواییم به ماهب شرق برگردیم. ماهب شرق این دوران نبوی، دوران حکومت و حکمت پیامبر،
بله، حقیقتی که درک نشد،
حقیقتی که درک نشد،
جاموند،
پیامی که شنیده نشد،
جاموند.
بله. حالا این بار انسان میخواد بون برسه.
بله. به همه مشتاق است،
همه مشتاق.
بله. فرد ملمانی همه، بله، مشتاق و تشنه و جامونده،
جامونده. الان شروع شده این پدیده. بله. بله. تا آغازگرش انقلاب اسلام.
بله بله، الحمدلله. این یک واقعیتی است. ما دیشب یک قسمتی از یک مصاحبه رو با یک آمریکایی روشنفکر داشتیم که ایشون مسلمان هم شده بود، مسلمان شده بود و مسالبی داشت، حرفایی داشت. من اینقدر وقتی که مصاحبه رو انجام دادیم به قدری به هیجان آمده بودم که تا یه چند ساعت حالم بد بود که این انسان اونور توی شهر کوچیک هم زندگی میکنه، امکانات هم کم بود، یعنی حتی با سیستم ساتلایت رو بروز میکرد که بتونست با ما با اینترنت بتونه مصاحبه بکنه. طول کشید، فصلش از ما بدبی تر بود، ولی مقالات داره و کتاب داره، یه شوی رادیویی هفتگی داره و اینها. بعدیم چقدر نزدیکه، اگر دکتر برت بتونه اینجا مسلمان بشه، به برکتی اتفاقی تو ایران افتاد، و چقدر دشمنی با این حرکت برای خاموش کردنش. امپراتوریا اومدن که اصلا خود این که بخوان خاموشش کنن نشون میده چقدر مهمه، ولی علی رغم این تلاش تو این جدل
روشن‌تر
آدم‌ها، بله، آدم‌ها یکی یکی سر میارن بیرون. من نگاه می‌کردم به چهره این چقدر روشن و چقدر برزنده، چقدر آروم، شمشیر کشیده، آماده، واقعا آمادگی تو چهرهش می‌بینیم. و این داره می‌بینیم تو غرب تأثیر این جدل، این جدلی است واقعا، جدلیست به اونا که اهل ولایت هن و جدلیست به اونا که میخوان شناختنش، اتفاقا شناختنش میخوان خاموشش کنن.
و به آیا من عرض کنم در ادامه سخن شما، این جدل در بار میدونید بین نو و کهنه است به تعبیر.
بله.
نو و کهنه، که همیشه جدل بین تازه و کهنه است دیگه.
بله. بله.
و الان این حقیقت در جایگاه نو قرار گرفته و همین مدرنیتی غرب،
بله،
به اصطلاح در اون جایگاه کهنگی است، جایگاه پوسیدگی است. اون داره از وضعیت قبل داره دفاع میکنه. این جریان، جریان آینده است، جریان تازه بشره و جریان شگفت‌آوری است.
بله.
عجیب است واقعا.
و من موسیقی جدید، در واقع انسان اون چی که تو موسیقی دنبالش میگشت،
همه چی،
اون چی که تو هنر دنبالش میگشت، اون چی که در تمام چیزهایی که لطیفه و بیان شدنی هستش، تو این احیا واقعا هست و میگیرن یعنی میگیرن و در واقع یک تعاملی ما در آینده بیشتر و بیشتر خواهیم داشت با کسانی که دارن بیدار میشن.
بیدار میشن.
و این خب یک وضع عجیب و زیبایی است. البته این نقطه در واقع نقطه که در مورد صحبت هم بحث شناخت ولیه و به اصطلاح الحاق به ولیه و به تمام وسایل ارتباط جمعی در اصل کمک میکنه. اونا با تلاش خودشون میخوان از من استفاده کنم برای خاموش نگاه داشتن یک آتش فشان و یه چیزی که واقعا یک فواره از نور و یک پرتو یک عظیمی از
و جاذبه
و جاذبه البته
جاذبه عجیب
و در واقع دورانی هستش که خب آیا آوینی از این جهت فوق العاده بود که با زبان هنر و عرفان این رو در زمان جنگ اینا بیان کرد و پس از جنگ هم تفسیر و تحلیل موضوع احوال خودم با شهادت بردش که در واقع هم تکثیر بشه و هم صداش بلندتر شنیده بشه. واقعا یک خدا رو شکر میکنیم که من چون شاهد اون دوران بودم، خود شما هم تشریف داشتید، حضور داشتید، جلساتی مثلا با آوینی بودم سوره اون زمان که چه خواهد شد. یکی از بحث‌های همیشگی ما این بود چی خواهد شد. امروز میبینیم هر اون چیزی که او پیش بینی میکرد از دوستان و اولیای خدا داره میشه یا شده و وارد بحثای بعدی شده میگه او باز مثلا پیش بینی میکرد که نشون میده که به فهم ماورای ما جاری هستش و افرادی که به این پیوستن این پرتوش و تلعلوش کاملا احساس میشه امروز از این جهت مثل یک بیداری شبیه جشنه. اونجا هم که عقب میفته و پس میفته و الان تو این بیداری اسلامیت اینا هم به مرور به نظر من میرسن به مقطعی که انتخاب بکنن فریب رو که بالاخره دید بودن تو این حرکت های بیداری واقعا کسی بودن جایگزین کنن خودشون رو به اون اصل جنس باز دیگه انسان ها مؤمنی مسلمین انتخاب بکنن.
بله.
یعنی کی میره تو اون جرگه در واقع لج و لجبازی و از کنم که دوستی با دشمنان ولی بالاخره اینجا همینه دیگه. از اینجا به بعدش هم تو جامعه اسلامی جهان
به تعبیر دیگر
انتخاب
بله میشه گفتش که واقعا اردوگاه ها مشخص شده و در واقع ما دو اردوگاه الان داریم در عالم که یک اردوگاه ولایته و بازم عرض میکنم اردوگاه انسانیت اردوگاه اسلام یه با تاکید رو اسلام باید بکنیم به هیچ ابایی نداشته باشیم و تأکید روی اسلام و دچار این تصور نشیم که مثلا چون به قول معروف تفسیرهای جاهلان و سفیهانه از اسلام میشه مثلا این سلفی های ناسبیه نادانه واقعا سفیه ما دچار این تصور نشیم که چون یه تصویر اونجوری هم از اسلام هست ما دیگه از اسلام دم نزنیم. نه، انسان میفهمه که اون جعلیه، اون قلابیه، اون بدلیه. اسلام در صحنه آمده و اسلام دین اولیاست، دین انبیاست، دین بشریته و توصیه میکنیم واقعا به اینکه بشریت هرچه زودتر بپیونده به این دین حق، دین ناب. خب این ماجرام الحمدلله تعالی به لطف خدا من شروع شده. این بیداری که ویژه واژه بیداری بسیار بسیار مهمه، برگشت ناپذیرم هست، اینم میدونید ادلهی پشتش خوابیده دیگه. من دین قبلا هم عرض کرده بودم که اگر شما یک بار بیدار بشید بعد بخوابید دوباره بیدار بشید دیگه بیداری بعدیتون بیداری همیشه گیست. این جنبه بحث نمادینه. یعنی بشریت یه بار پیام انبیا رو شنیده، دین رو دیده، یه کمی بیدار شده و دوباره خوابیده، دوباره خوابیده به غفلت خواب دیگه. این بار به برکت ولایت بشر بیدار شده.
بله بله بله.
به برکت امیرالمؤمنین، به برکت امام حسین، خون امام حسین انسان رو بیدار کرد. این بیداری دیگه خواب نداره. دیگه ماهانمون که مثلا شما میگید آقا دوباره مثلا بشر، حالا بعضی از آدمایی که کمی بی توفیق هم باز میگن، میگن آقا مثلا بالاخره یه مدت بعد دوباره انسان جیر میشه دیگه، خسته میشه. دوباره خستگی نداره. زیرا که اینجا شروعه.
بله.
در بحث این که چرا این رو متکلمین بحث کردن، چرا انقلاب ما برخلاف انقلابای دیگری که تا بال بوده از درمی قرن 20 و قبلش که معمولا پیر میشه و خسته میشه و بدن منعرف میشه و اینجوری میشه دیگه انقلاب ها معمولا، چرا انقلاب ما اینجوری نمیشه؟ چه سری داره؟ سرش اینه که این انقلاب
آغاز یک انقلاب بزرگه. همه اون انقلاب نیومده تو صحنه، یه جلوشه، یه بارقشه که آمده، بقیهش پشت سر با هست. دقیق کنیم اینه که ما معتقدیم که الحمدلله تعالی بشر وارد این فاز شده و روز به روزم پیشرفت خواهد کرد. فقط با دعا کنیم آقای طالب زاده.
بله.
یکی از ویژگی حالا این شب هم که میدونید.
بله بله.
این شب قدر یکی از ویژگیش دعاست دیگه.
بله.
با دعا کرده در دعا خداوند. حالا ان شاء الله بعد از اینم با هم دیگه میریم عیا میگیریم.
بله.
بگیم به بینندگان فکر نکنم ما تا صبح میشیم تلویزیون.
بله.
ما بعد از این برنامه ما میریم مثل بقیه. میریم ان شاء الله قرآن سر میگیریم.
بله.
و در اونجا با دعا کرد. یکی از مراجع محترم و بزرگوارم فرمودن خواستن که مردم امت در مورد به خصوص فرج امام زمان و ظهور امام زمان دعا بکنن در شب. یکی از بزرگان اینطور دعوت کردن که قبل از هر چیزی و بیش از هر چیزی بخواهید فرج رو، بخواهید فرج امام زمان رو، اگر اون فرج رو بخواهید فرج های دیگه تونم بدید میاد.
ما گزارش داریم نداریم انا از کنم که آجا یک
اصلا وله نرفتید کلا؟
نه نه امشب دیگه شب
شب بدون وله
باش حتما میرم تمام. از کنم که آجا من به جسی بزنم سید
که قدیره دیگه میرم فقط شما خودمون وله شما میرم حالا شما قدر هم از در پردو به ولای در
سعیدی همینطور
سوال هم بفداش بشه انشاءالله.
این ممکنه بعضی ها اینو فکر بکنن که اتفاقات فیزیکی که الان در عالم داره اتفاق میفته، همین جدل هایی که دارن برای خاموش کردن این بینا این نور، این مثلا تصادفیه و این که مثلا اونها یک چیز مقطعیه که اصلا امروز سوریه مثلا پیروز دارن اون بحث از که عراق و جنگ ها و تحریم ها و این از یه طرف بعد خب این جنگ رو تو غرب هست، اون حق بازی هایی که مثل 11 سپتامبر امسال هم همه فکر کنیم که خب این اتفاقاتی سهیم میفته تو تاریخ. خب میدونین مهم اینجاست که متوجه باشیم اگر اون جدل شیطانی برای خفه کردن اون نور و پوشوندن اون نور نبود، سرعت نور افشانی هم اینقدر نبود.
آفره
این که اون اینقدر تلاش میکنه
این شدیدتر میشه.
بله اون با لجبازی میخواد حالا بره دنبال سوریه، رو زورش به این گندهه نمیرسه، میاد دنبال کوچیکاری بگیریم همه اون جمعشو خفش کنیم. هر چی بیشتر زور میزنه این درست معکوس داره اکثر نشون میده. در واقع اتفاق دیگه که داره میفته داره کمک میکنه به اون بلوغ به که زودتر برسیم به اون موعود. این چیزی که من دیدم از اول انقلابم بوده، یعنی از اون چی که من از اول انقلاب تا به امروز رصد کردم دیدم، این تلاش اینها برای خاموش کردن این نور و اینکه اصلا تعجبشون از ظهورش که واقعا این از کلام امام اومد و تلاش عجیب و پرتمطراق و پرهیبت اینو برای خاموش کردنش، در این حال تمهیداتی که به خرج میدن هر کدوم به یه نحوی، همین دوره عصر اخبار بدون اخبار ویژه 24 ساعت 7 روز در هفته که یک شبکه‌های خبر برن در جهان دهه 70 وجود نداشت، اوایل دهه 80 هم وجود نداشت که غربی‌ها بدون شبکه خبری درست کنن. این برای نسل جدید دارم میگم ها، چون فکر کنم همیشه اینجوری بوده، حالا با اینترنت و این حرفا نه، از این کار باید میرین قبل‌تر با انقلاب اسلامی شروع میشه. وقتی انقلاب میسته و این اهل سفارت آمریکا رو توی ایران نگه می‌داره، کسی جرأت نمیکرد این کار هیچ وقت انجام بده، یک نماینده مثلا کشور آمریکا استوار شده نمیگه داریم اعضای صفت نگه محکم داره نگه میداره، همه اخبار جهان جمع شد تو تهران تجمع عظیم. وقتی که این طول میکشه به 444 روز طول میکشه، وسط این 444 روز آمریکایی متوجه میشن که خود مردم آمریکا سیر نمیشن که هر شب در مورد ایران بشنون. اتفاق من توی بخش اونجا شاهد بودم، یعنی با 5 دقیقه و 10 دقیقه سیر نمیشد، یه کشوری اومده برای چی ما رو نگه داشتن؟ یه سری آدم های روحانی مثلا رهبرشون هم سنی داره، یه دم هم دیگه شعار میدن چیه جریان چی شده دنیا چه اتفاقی افتاده. این در زمان که هنوز شوروی هم هست مثلا مثلا دشمن دارن اونه، اینا دیگه چی میان وسط. و بعد این بحث این که ایران و یک مرد روحانی و یک جماعتی که عظیم از اون حمایت میکنن و گرفتن این گروگان ها، خبر این از 5 دقیقه میره به 50 دقیقه در روز. بعد به این فکر میفتن که این تشنگی برای خبر که من نقطه نگاه فقط ایران بود، هیچی دیگه نبود، ایران نه چی میگن. شما فقط اخبار اون روز رو از روز اول گروگان گیری این کسی بیاد علمی و جامعه شناسی بررسی بکنه، بعد به این وسط که میرسن میفهم که باید شبکه خبری دائم بذارن. خبر بزرگ تو صحنه اومده،
نبع بزرگ.
چیزی همچین چیزی نبود. ما بگم بعد تأثیر توی اخبار گذاشتن طالبستانی که
چون میدونید نبع خبر در واقع همون حقیقت ولایت دیگه، میدونید در مورد نبع عظیم اشارت که اما یتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون، از چه میپرسند اصلا دیگه، در مورد چی صحبت میکنن، از خبر بزرگ که بعد وجود مقدس امیرمون علیه السلام فرمودن من خبر بزرگ هستم. اینجا من به عنوان من ولایت دیگه، من خبر بزرگ عالم هستم، نبع بزرگ من هستم، خبر بزرگ عالم همین ولایته، ولایت الهی است. این خبر است که یکی از مصادیقش مثلا اینکه آقا دین خدا که شما اینقدر میگفتید که آقا دین آمد بله قبول درست، ولی بعد از دیگه رحلت مثلا پیامبران دیگه اون حالت خودشو نمیتونه داشته باشه، حتما باید از دست بده، باید تعریف بشه، ما خودمون باید تفسیرش بکنیم. این تصور نبوده یا حداقل به عنوان یک مثلا سوال خیلی عجیب غریب از هم دیگه سوال میکردن که آیا مگر ممکن است این که دین بعد از رحلت پیامبر نیز ادامه داشته باشه؟ این که مفاد اون نبع اون خبره همین الان همینطوره. الان هم دقیقا که میدونید جالب بگم شب قدرم یکی از حکمتهاش میدونید پاسخ به این خبر هست. این نبع یکی از فلسفه‌های قدر میدونید اینه که بسیار میخواد بگه این پیام رو به بشر که دین همونطور که نازل شده قابل تداومه، داره ادامه پیدا میکنه. میبینید اما در شب قدر که 19 شده شما امشب سرویس سوم، حقیقت قرآن، روح قرآن، نور قرآن نازل میشه مجددن. بر کی نازل میشه؟ بر انسان معصوم زمان، بر حجت خداوند، بر ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، که در روایات دارند که بزرگترین دلیل و برهان ما بر این که در زمین حجت معصوم وجود دارد همین موضوع قدره. زیرا که در سوره ورقه قدر میگه انا انزلناه فی لیله، ارشاد که فی لیله القدر تنزل الملائکه و روح فرشتگان و روح القدس. بر کی نازل میشه فرشتگان روح القدس؟ بر کی نازل میشه؟ چه کسی میتواند گیرنده روح القدس باشه در این عالم؟ فلان پاپ، فلان ارشاد که روحانی خیالی بر خودش، اینا میتونن؟ انسان معصوم مقدس ولی قدسی خدا میتونه که گیرنده روح القدس بشه در این عالم؟ به معنی سخن یعنی اینه که دین ادامه داره. و کدوم دین؟ یعنی همون دین قدسی، همون دین آسمانی، همون دین پاک
که میشناسیش،
که میشناسی،
غریبه نیست،
اون دین ادامه داره. و لزومی نیست به این که دین رو شما با احوا و آراء خودتون، خیالات خودتون، نفسانیات خودتون آمیخته بکنید، اون کاری که تاوار بشر کرد. یعنی یه متن قدسی رو تفسیر غیر قدسی ازش ارائه داد، تفسیر وهمی و نفسانی. این دین مرسومی بوده دیگه، چه در غرب چه در شرق. و این سخن آیت الله بسیار مهمه که بشریت در آستانه یک تجربه بسیار بسیار بزرگ قرار گرفته و تجربه خاصی که بعد از اون ما معتقدیم فقط همین رو باید تجربه کرد، چی دیگه نمیتونی تجربه کنی؟ با اون چیه؟ اون اینه که دین را اونطور که خدا نازل کرده تجربه کنی. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه،
چقدر فرهنگه، چقدر قدیمیه، چقدر
خدا
درسته.
اون چیزی که همونو تجربه بکن، زیرا که به قول عارفان را میگه خدا اونطور که هست زیباست، نه اونطور که آدم ها خیال میکنن. یک تعریف ولایت هم میدونید اینه، حالا بعد نیست درشان عرض بکنم، در تعریف ولایت میگن که خدا اونطور که هست، نه اونطور که تو خیال میکنی. انگلیسی چی بخواییم بگیم؟ حالا اصلا کسی زبان میکنه، آنی جمله شما تجربه کنیم، میشه God as he is not as you like. As you like رو بلش کن،
اسیز رو بگیر، اونطور که هست رو بگیر، اونطور که هست قشنگه. بشر داره اینو تجربه میکنه، بشر داره خدا رو اونطور که هست، حتی اونطور که هست که میگم نه که بکنه ذات کنه ذات خدا رو، منظوری نیست، یه در حد امکان، چون تعریف ولایت اینه که خدا رو در حد امکان بشناسید، میتونی بشناسی در حد امکان خودت، و بشریت تا به حال امکانش رو استفاده نکرده.
بزن دورانی که پیش اومده آقا فرصتی برای جشن گرفتن به معنی واقعی داده به بشر، که انسان اولا یک مطلب خیلی جالبه که انسان الان فرصت داره با حیاتش، با دقایقی زنده هست، کمک بکنه به حرکت، به ولی. یک توفیق عظیمه که شما بتونید، یعنی خداوند یک زمانی پیش آورده اصلا شما مصاحبون نه شینتو باش مال ژاپن، ولی کمک بکن به مسیر حق،
کمک به ولی، در اردوی ولی بیا،
در اردوی تو این به تو این کمپ یک زمانی پیش اومد، قبل زمان نبود، یعنی یک فرصتی پیش اومده که انسانی که داره میفهمه کجا هست، که این واقعا فرزند زمان بودن که میفهمه حضرت علی علیه السلام زمانش رو بفهمه، تکلیفش یعنی دقایق زندگیش که مشخص چیکار میشه کرد، این یک فرصته که بعد از اینجا شروع شده و اونورم حق داره، یعنی اونور قطعا روزی میرسه که من تمام این صحبت‌ها رو ترجمه میکنم. الان خیلی از کتابای حساس من درست به انگلیسی ترجمه نشده، که دوستان میگفت ترجمه نهج البلاغه درست نیست، این چه چیز مهمی، و دوستان مترجم بسیار قوی هستش و یه روز اگر تو برنامه دعوتش بکنیم میشون گفت ترجمه نهج البلاغه به انگلیسی ترجمه خوبی نیست، یعنی آدم هایی که خودشون رو زندگی کردن، آدم هایی که به وسیله اینها خدا خواسته اینها اونا رو مسلمان شیعه کردن، اونایی که در عمل حالی دارن، هم عقلی دارن، هم فهمی دارن، هم اسلام رو میشناسن، تاریخ، بعد اینا الان میان میگن که این نهج البلاغه، یعنی الان داره میسوزه به جایی که این اطلاعات و این فهم رو درست ترجمه کنه، یعنی یه ترجمه های به صورت سرهم بندی شده، یک فرصت جدید واقعا داره پیش میاد برای انواع و اقسام رشد های کاملا جدید. میدونید الان تمام مساجد امریکا جا دست وهابیا ساخته شده، همش اکثرا 90% به دست وهابیا و روح نداره. من توی مساجد رفتم، مسجد هست ولی روح نداره. چقدر غرب آماده است برای اینکه مثلا روح اسلام
روح
براش بیاد، یعنی تازه دارن میفهمن که اسلام آمریکایی چی هستش و اونایی که دارن، یعنی یک ما آینده خیلی عجیب و پرفراز و پرشوری در پیش هست.
دقیقاً.
امروز اونایی که دارن حمایت میکنن از ولی، حمایت میکنن از این کمپ، از این اردو، بدونن که صداش همه جای دنیا در میاد. اونورم به خوبی، یعنی اون سلاطین کفار یهود خوب میدونن چه اتفاقی افتاده، برای هم دلیل یک بخششون لونه کردن توی ایالات متحده، بانک ها، تراست های مالی، همه چی هستشونه که نگذارن این اتفاق بیفته، این نور خاموش دیگه. وسط این نورم بحث ولیست که آغازگر بحث امشب هست و در
واقع شب احیا و شب نکته مهم هم اینه که در تکمیل بگیم جز این دو چیز دیگری نیست، یعنی همین دو اردوگاه، دو کمپ،
دو کمپ،
و این همون است که بهش گفتیم ولایت الهی، ولایت طاغوت، ولایت خداوند، ولایت شیطان، اینه دیگه، سومی نداره. و انسان ها باید انتخاب کنن که کجا قرار میگیرن، تو کدومی که از این دو تا اردوگاه میخوان باشن، از هر دین و مذهبی هم که داشته باشن، اینطوریه. در واقع امیدواریم ان شاء الله تعالی خداوند واقعا این بیداری رو که عنایت فرموده به بشر، این هدیه‌ای رو که داده، این نعمتی رو که مرحمت فرموده به باطن امیرالمومنین، به حق حضرت علی علیه السلام، این شب شهادت امیرالمومنین، شب فزت و رب الکعبه، راحت شدم، آزاد شدم. امیدواریم بشر، میدونید آیه طالب زده، به جایی برسیم موقع دعا بگیم دیگه، وقت داریم دعا کنیم که بشر در آینده خودش آن گونه نباشد که در گذشته بود، بشر جبران کنه، بشر دیگه کاری نکنه که اولیا اظهار ملالت بکنن از انسانها، بلکه اظهار افتخار بکنن. همون کاری که ببینید کی کرد؟ امام کرد، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه،
اعلی الله مقام و شریف امام چیکار کرد؟ امام فرمود که مردم خوبن، من راضی هستم از این مردم.
بله.
این مردم بهتر از اون مردمن.
بله.
همواره اظهار رضایت کرد از مردم امام.
بله.
همین الان مقام از رهبری هم اظهار رضایت میکنن از متن توده مردم.
بله. بله.
به این پدیده بسیار بسیار مبارکی است.
بله.
من یقین دارم این که این گسترش خواهد یافت، توسعه پیدا میکنه.
بله.
من افق رو بسیار مثبت میبینم. بله. بسیار روشن میبینم. لزومی ندارد به این که ما مثل اینا باز دوباره حتی آینده هم باز خراب تفسیر کنیم. دیدید
بله،
که
بله، بله، بله.
خب قبلی که خراب کردن آقایون
و
خانمان رو دارن با هم دیگه، البته
بله.
آینده رو میخوان خراب کنن. بله. این تصویری که از آخر زمان ارائه میدن،
بله. حتی
چیه این تصویر؟
بله.
تصویر سیاه ظلمانی وحشتناک نکبتباری که مثل این جهان باید نابود بشه، از کره زمین باید بسوزه، بعد از مسیح بیاد برای تو آسمان‌ها یه دولت هزار ساله تشکیل بده. آیا میشه تصویر درست از آخره، تصویر از آخر زمان؟ ببینید انسان وقتی خطا کرده این میشه تصویر آینده‌ش. حالا این برای ببینید تصویر چقدر زیبا، چقدر سرشار از امیده، سرشار از ارشاد که حقیقته. مبناش هم اینه که دفعه اینطور نیست، انسان قیام میکنه، انسان بیدار میشه، انسان بر خودش حاکم میشود. و انسان، من به شما عرض میکنم، نخواهد گذاشت که شیطان دست ببره به این سلاح‌های کشتار جمعی که الان در اختیارشه.
بله.
انسان نمیذاره.
بله.
این خیلی نکته مهمی است.
بله. این مفری که واقعا پیش اومده از این تصویر تاریکی اینا ساختن، این مفر اینا خیلی عصبانی میکنه.
بله.
که یک روزنه‌ای پیش اومده، نور قوی، برنده، برنده، هر دو میگذره شدتشو وسعتش بیشتر میشه و علائمی که پیش میاد. من یکی از چیزایی که برام خیلی جالبه که خداوند علائمی میفرسته که مؤمنین رو تو مسیر شارژ کنه. همین تحولی که تو منطقه پیش اومد.
بله.
چند تا ما نماینده آمریکا از دست دادیم اونجا. یعنی یکیشو آبزون کردن، یکیشو تو کانال کشتن، یکیشو برانگارد بردن تو دادگاه و گفتن اعدامش میکنن. چی فکر میکرد؟ نشان به نشان همین جودم پیش میره.
و حالا بین فرمان شما ببینید چقدر باز این اندوه ما در تو این حاکمان، البته به جای اینکه متنبه بشن، به جای اینکه بیدار بشن، که بیدارم نمیشن البته،
بله،
متذکر بشید به اینکه چه اتفاقی افتاده. برید عذرخواهی بکنید.
بلد.
از ایران.
بلد.
از امام رضوان الله علیه. به جای این با دلغک بازی در میارن. الان ماجرای سوریه واقعا این دلغک بازی شیطانه. تو شقی داریم اینکه تو از بیداری اسلامی میخواست سوء استفاده کنیم، که حالا که همه بیدار شدید، حالا که همه قیام کردید علیه نمیدونم حکامتون، شما باید قیام کنید. حالا اینجوری باید قیام بکنید به این صورت جنایتکارانه سفیهانه ای که باز خراب کردن هرچی بیشتر خوده، در حالی که قابل قیاس نیست. می‌دونید یکی از اشتباهات الان کفار اینه که در واقع هم قیاس میکنن ظاهر رو به ظاهر. مثلا میگن که آقا بله این دولت سوریه هم اینا دیکتاتوری بوده، در حالی که در واقع تفاوت هست بین شکل و محتوا. محتوای دیکتاتوری مربوط میشه به کفر جهانی، به استکبار به آمریکا و اسرائیل و هر نظامی که مرتبط باشه با اونجا، ولی اون که صورت ظاهرش دموکراتیک باشه. و از اون طرف اون جریانی که اتصال به این کانون دیکتاتوری نداره، او تو فضای دیکتاتوری نیست، ولی اون که صورت ظاهریش مثلا یه مقدار مثل همین سوریه این بوده که بله حالا ایشون مثلا حکومت نسبتا موروثی بوده، نمیدونم تک حزبی بوده فلان، که اگرچه اونا البته جای اصلاح داره، کما که میدونید الان ایران هم دقیقا دنبالی هست، یعنی قبول داره ایران که اصلاحات انجام بشه. اون دسته از مردمان سوریه که واقعا دنبال اصلاحات میگردن و ایران هم اعلام کرده که من با شما گفتگو میکنم، حاضرم میزبان شما باشم، هم ایران جمهوری اسلامی بیاید گفتگو کنید. ولی نه اون اراذله، اوباش توریست سلفی ناسبی القاعده پلید که بیان آدم بکشن توی ارشاد یک کشور، بعد من بیداری اسلامی حساب بکنم، بگن شبیه به همونه. مگه میتونید شما این کارو بکنید؟ اون حاکم ها، اونا حاکم های وابسته بودن، دیکتاتوری بود، به اون محتوای استبداد وصل بودن. و حالا اینا بخواهد قیاس کنم میگه شما همونید، نمیدونی که نخیر این خبران نیست و این یعنی خراب شدن هی بیشتر.
بله بله بله. این یک تنبیه بزرگی هم برای اونایی هستش که از آغاز کننده این جنگ ها و تخریب کننده، یعنی مکری که غرب به کار برده تو این سالهای اخیر خیلی مکر زشتیه و اینکه تو یک مقطع تحریم هایی که تو عراق بود، جنگ هایی که آغاز کردن به دلایل واهش، یک تنبیهی منتظر این هاست. زمزمه هاش میاد، قیام تو مردم آمریکا که ما اون 99% هستیم، این پرونده بازه. حالا به چی منجر بشه همه کسی نمیدونه. اروپا باز اقتصادیش، یعنی یه تنبیه بزرگی منتظر غربه که مکر میکنه پشت اینا میسته، هنوز مسته، فکر میکنه که میتونه باشه، ولی صحنه خیلی خشنه برای غرب، برای خود غرب خشنه. من توی برنامه بودش اینجا فکرم نگفتم برنامه خودم، که چند وقت پیش دپارتمان امنیت داخلی آمریکا که در واقع هوملند سکیوریتی اسمش هست، بعد از 11 سپتامبر تأسیس میشه، یه چیز ترکیب بین FBI یا CIA، این تیپ اینجوری سفارش داد به کارخونه اسلحه سازی که 400 میلیون گلوله توخالی بسازن. گلوله توخالی به صورت غیر قانونیه برای مصرف داخلی آمریکا. این خبر مون اصلا 4 ماه پیشه. یعنی هوملند سکیوریتی آمریکا، دپارتمان هوملند سکیوریتی، سفارش 400 میلیون گلوله توخالی برای مردم خود آمریکا سفارش داده. یعنی این مقاله نویس نوشته که هر آمریکایی تقریبا دو گلوله.
یعنی از مردمش میترسه.
میترسه، بله. در ظرف این دو سال اخیر تو آمریکا هیچ وقت مثل دو سال اخیر مردم اسلحه نخریدن. مردم بین 2 تا 3 تا سلاح دارن الان با کلی فشنگ. مردم خودشون آماده کردن اگه بربره چیکار بکنن. ما هر روز میگیم اصلا کار نکردیم. و اینا شعار میز واقعی، این آمار دیگه. وقتی هومن سکیوریتی اعلام میکنه که مثلا اینا تو اخبار CNN دیگه نمیشه، اینا تو همه آلترناتیو میدیای آمریکا شما در میاری. خداوند یک تنبیه بزرگی برای لجاجت اینها. عجوجن دیگه، خسارت با کشور عراق روزی چند نفر شهید میشن؟ همون اکثرا شیعه هستن، دست سلفیا. یعنی اینا همه داره جمع میشه. این طور نیست که گزا صحنه است که هم جشن، هم یک شور، یک جنگی است که ما هم آغاز کننده که ما سر جامو نشسته بودیم. ما سر جامو نشسته بودیم، ندارن شلوغ میکنن. ما فقط داریم دفاع میکنیم، که جنگ وطن دفاع مقدس، ما داریم دفاع مقدس میکنیم. شر رو ایجاد میکنیم و دفاع کنیم. شما اومدید چند هزار بار آمریکا تو این 10 سال اخیر ایران تهدید کرد. یا این اسرائیل مضحک ایران تهدید مضحک میگه، یک بچه میگفت من بوشهر کافیه که بقول رفشونه بده تمومش بره بکارش. اینجوری نیستش که، ولی یک تنبیه بزرگ به هر صورت. این چیزی که همه رصد میکنن اینکه غرب منتظر یک حادثه ای هستش، حادثه خشنی برای خودش، که شاید اون آغازگرش اقتصاد باشه، شاید همین کسی نمیدونه. ولی اینطور نیست که شما شر بیافرین در مقابل ولی، در مقابل نیروی ولی، لشکر ولی، شهر درست بکنی همینجور قصر در نمیتونی قصر در
نمیشه.
حالا جان ما 2 دقیقه فرصت داریم و انشالله که تلاشمون کردیم امشب، انشالله شما دعا بفرمه جان.
میداریم انشالله خدای تبارک و تعالی و حق امیر المومنین علیه الصلاة و السلام در این شب قدر توفیق عبادت، اطاعت، معرفت، به بیداری و همه اهل ایمان و دین و ولایت رحمت بفرماید. خداوند دعای اهل ایمان رو در این شب به خصوص در رابطه با فرج امام زمان و ظهور حقیقت، ظهور اسلام اجابت بفرمایید. امیدواریم خداوند هرچه زودتر بشریت رو از لوس وجود کفار و شیاطین و اراذل پاک بفرمایید.
خیلی ممنون جان، خیلی محبت فرمودین. خداوند چرا که به همه ما امشب توفیق عظیم بده و تحولی وقتی صبح بالا میشیم باز تحول عظیم احساس کرده باشیم، که سال آینده سال پر توفیق تری برای همه ما باشه، فردی و جمعی، برای کل کشور ایران و مؤمنین در سر تا سر جهان. خب برنامه ما به پایان رسید، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم تا فردا شب. شب شما بخیر.
اللهم صل علی